بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مذاهبی بود که درباره نفس گفته شده، مذهبی که خود مصنف در این زمینه داشتند ذکر شد و با دلیل اثبات شد. فرمودند که بعد از اینکه ما مذهب خودمون رو اثبات کردیم، جا داره که مذاهب مخالفین خودمون رو رد کنیم. اولین مذهبی که به ردش پرداختند مذهبی بود که نفس را واحد می دونست، منتها می گفتش که تمام افعال رو خود نفس مباشرتاً انجام می ده، نه به کمک قوا. این مذهب رد شد. مذهب دوم مذهب اصحاب تنبهه که می گن نفس عالم است به ذاتها، به همه چیز، و چون به بدن تعلق گرفته از اون چه که در باطن داره، یعنی از علومی که در باطن داره غافل شده و به وسیله تعلم و تلاشی که میکنه سعی میکنه که پرده رو از روی اون چه که داره برطرف کنه و غفلت رو کنار بذاره و برگرده ذات خودش رو مطالعه کنه، که تنبه رو به این معنا گرفتن که ارتداد نفس به ذات خودشه، ذاتی که از او غافل شده بود. نظر اینها این بود، می گفتن که اگر نفس جاهل باشه در بدو خلقت، یا جهلش لجوهره هاست یا جهلش آرزیست. اگر لجوهره ها باشه یلزم که هرگز عالم نشه، چون ذاتش جاهل است، یعنی ذاتش اقتضای جهل دارد. چیزی که ذاتش اقتضای جهل داره هرگز این جهل رو از دست نمیده و عالم نمیشه، در حالی که وضع برخلاف اینه. ما میبینیم نفس عالم میشه، پس میفهمیم که جهلش لجوهرها نیست. و اگر بگید این جهل عارضی است، میگیم جهل عدم است. عدم اگر بخواد عدم چیزی عارض باشد بر شیئی، باید اون شی طبیعتاً وجود اون چیز رو داشته باشه و عدم اون چیز عارض او بشه. یعنی الف باید طبیعتاً ب رو داشته باشه تا صدق بکنه که عدم ب بر این الف عارض شده. اگر الف از اول ب رو نداشت، طبیعتاً ب رو نداشت، معنا نداره که بگیم عدم ب برش عارض شده. عدم ب از اول بوده، پس باید وجود ب طبیعی باشه برای الف تا عدم ب بر الف عارض بشه. در ما نهنفی هم باید علم برای نفس طبیعی باشه تا بتونیم بگیم عدم العلم یعنی جهل بر او عارض شده. این کل دلیل آقایون بود که امر و دائر میکردن بین این که عدم العلم که جهله لجوهر نفسه یا آرزه بر نفسه. اگر لجوهر باشه محضور داشت، اگر لآرز باشه مدعاشون اثبات می شد. مصنف دو تا اشکال بر این قول وارد می کنن. در اشکال اول ابتداءن فرض رو بر این می زارن که عدم العلم لجوهر نفس باشه، جواب میدن، دلیل طرف رو رد میکنن. بعد دنباله همین اشکال اولی که دارن مجدد باز بنا میذارن بر این که هر دو شق رو مطرح کنن و هر دو شق رو جواب بدن. یک بار فرض میکنن که جهل جوهر نفسه، یک بار فرض میکنن که جهل آرزنه، جواب میدن جهل آرزیست و جواب میدن. پس این در این یک جوابی که الان ذکر میکنیم دو جور مصنف حرف میزنه، دو نحو حرف میزنه. در نحوه اول فرض رو بر این میذاره که عدم العلم لجوهر نفس باشه. بعد که تموم میشه نحوه دوم شروع میشه. در نحوه دوم هر دو شق مطرح میشه و هر دو شق رد میشه. هم فرض بر این میشه که این عدم العلم لجوهر نفس باشه، هم فرض بر این میشه که عدم العلم عارضی باشه. در هر دو صورت جواب میدن. اما نحوه اول میفرمایند که عدم العلم لجوهر نفسه، یعنی نفس اینطوره که ذاتن جاهله، از اولی که وجود گرفته ذاتش جاهله. اما این که ما میگیم ذاتن جاهله و جوهرن جاهله به این معنا نیستش که اقتضاء عدم العلم داره، بلکه به این معناست که نسبت به علم لا اقتضاست، اقتضایی نداره. خب اگر لا اقتضا باشه میتونه بعدن علم رو بگیره، اگر اقتضای عدم داشته باشه نمیتونه بعدن علم رو بگیره. و ما قبول نداریم که معنای جاهل بودن نفس این باشه که نفس اصلا اقتضا دارد جهل را، یعنی اقتضا دارد عدم العلم را، تا هرگز نتوان تا هرگز به علم دسترسی پیدا نکنه. بلکه منظورمون از این که میگیم نفس ذاتن جاهله اینی که اقتضای علمو نداره، خودش ذاتن اقتضای علمو نداره. حالا اگر سببی پیدا شد علمو بهش افاضه میکنه. خلاصه این مطلب اینه که خلو نفس عن العلم که ذاتی نفسه محتمله که به یکی از دو معنا باشه، خلو نفس از علم، یا به این معناست چه نفس علم نداره اقتضای علمو نداره، یا به این معناست که نفس اقتضا دارد عدم العلم را. اونی که به نفع شما تموم میشه و استدلال شما را تموم میکنه اینه که خلو نفس به معنای اقتضا داشتن نفس لعدم العلم باشه، و اونی که ما ادعا میکنیم اینه که خلو نفس از علم به معنای لا اقتضا بودن نفس نسبت به علمه. اونی که دلیل شما رو تموم میکنه ما ادعا نداریم، اونی هم که ما ادعا داریم محذور نداره. پس اشکال منتفی میشه. و اما من تشکک فجعل النفس عالمتا لذاتها فهو فاسدان، اون کس که علم را عالم ذاتی قرار داده حرفش فاسده، یعنی اصحاب تنبه. البته اصحاب تذکر هم اگر این مطلب رو قائل باشن چنانچه این طرف قائله، برشون این ایراد وارد میشه. فانه لیس یجب اذا کان جوهر النفس خالیا بذاته عن العلم ان یستحیل له وجود العلم، واجب نیست که اگر جوهر نفس خالی بود ذاتن عن العلم، واجب نیست که محال باشد برای این جوهر نفس وجود علم. اگر گفتیم نفس ذاتن خالی از علمه، لازمش این نیستش که وجود علم برای اون محال بشه، زیرا که خلو از علم دو معنا داره. بنابر یک معنا محال میشه وجود علم، اما اون معنا مراد نیست. بنابر یک معنا که مراد، وجود علم محال نیست. فانه فرق بین ان یقال که جوهر شی به اعتبار ذاتش لا یقتضی العلم، مثلا جوهر نفس ذاتن اقتضای علم نداره، به اعتبار ذاته یعنی بدون نظر به سبب، اگر سبب باشه ممکنه اقتضای علمو داشته باشه و همینطور هم هست، اگر سبب حاصل بشه نفس اقتضای علمو داره، اما به اعتبار ذاته یعنی خالیاً عن سبب ذاتن اقتضای علمو نداره. و بین ان یقال که جوهر این شی یعنی مثلا جوهر نفس به ذالک الاعتبار یعنی به اعتبار ذاتش یقتضی ان لا یعلم، اقتضای عدم العلم داره. بین این دو تا قول فرقه. اولی میگه نفس نسبت به علم لا اقتضاست، دومی میگه نفس نسبت به علم اقتضای عدم داره. هر دو مستلزم جاهل بودن نفسند، اما جهلی که در قول اول به نفس نسبت داده میشه غیر از جهلی است که در قول دوم به نفس نسبت داده میشه. در قول اول جهلی به نفس نسبت داده میشه که قابل برطرف شدنه، اما در قول دوم جهلی به نفس نسبت داده میشه که قابل برطرف شدن نیست، چون در معنای اول و در قول اول نفس جهل و اقتضا نداره. نفس نسبت به علم لا اقتضا است در صورتی که منفرد باشه، یعنی سبب بهش زمینه نشه، و معناش اینه که اگر سبب بهش زمینه شد جهل میتونه از بین، جهل از بین میره و علم به جاش مینشینه. پس جهلی است قابل زوال. اما در قول دوم میگه اقتضا دارد جهل رو، اقتضا دارد عدم العلم رو. خب اگر ما بخوایم جهل رو از بین ببریم، باید مقتضای ذات این شی رو که نفسه از بین ببریم. مقتضای ذاتش رو اگر از بین بردیم خودش از بین میره، پس ناچاریم که جهل رو براش لازم غیر قابل انفکاک بدونیم. بنابر قول دوم فإن لزوم الجهل مع كل واحد من القولين مختلف، لزوم جهل با هر یک از این دو قول مختلفه. جهل در هر دو قول لازم هست برای نفس، اما در قول اول لازمی است که میتونه مرتفع بشه، در قول دوم لازمه است که نمیتونه مرتفع بشه. همیشه همراه نفس هست و قابل انفکاک نیست. این بیان اول مصنف بود در این جواب، که در این بیان توجه کردید دلیل آقایون رو رد کرد، یعنی ادعا کرد که نفس ذاتن خالی از علمه. عدم العلم لجوهر نفسه، نه اینکه عارض باشه. و در اینی که لجوهر نفسه، اشکال شما لازم نمیاد، زیرا اشکال شما در صورتی لازم میاد که نفس مقتضی جهل باشه، مقتضی عدم العلم باشه، و نفس مقتضی عدم العلم نیست. حالا نحوه دوم بیان اینه که ما فرض میکنیم یک بار که جهل لجوهر نفس باشه و یک بار دیگه فرض میکنیم که جهل عارض نفس باشه. هر دو شقی رو که شما مطرح کردید ما مطرح میکنیم و با توجه به هر دو هم جواب شما رو میدیم. گفتید اگر لجوهره ها باشه، یعنی اگر این عدم العلم لجوهر نفس باشه، یلزم که این نفس عدم العلم رها نکنه، جهل رها نکنه و هرگز عالم نشه، در حالی که ما خلاف این رو بالوجدان میبینیم. پس باید بگیم که این جهل و عدم العلم لجوهر نفس نیست. جواب میدیم که ما جهل رو نسبت میدیم به نفس به لحاظ جوهرش، اما نه به لحاظ جوهرش به تنهایی، بلکه به لحاظ جوهرش به شرط اینکه این جوهر منفرد باشد و سبب علم براش حاصل نشده باشه. در چنین حالتی میگیم این جوهر جاهله، ذاتن این نفس جاهله، جوهرن جاهله، به شرطی که سبب العلم بهش زمینه نشه. اما اگر سبب العلم زمینه شد، دیگه ما جوهر رو جاهل نمیدونیم، نفس رو به اعتبار جوهرش جاهل نمیدونیم، اصلا نفس رو جاهل نمیدونیم در این صورت. پس ما قبول داریم که جهل لجوهر نفسه، اما اینو قبول نداریم که جوهر نفس به تنهایی این جهل رو داشته باشه، بلکه میگیم جوهر نفس به زمینه عدم سبب العلم دوتایی با هم این عدم العلم رو میارن. پس اگر یکی از بین بره، یعنی عدم سبب علم از بین بره و سبب علم وجود بگیره، در این صورت جوهر نفس جهل رو نداره، عدم العلم رو نداره، بلکه عالم میشه. پس دیدید که فرض کردیم که عدم العلم لجوهر نفس باشه و محظور جهل ابدی نفس لازم نیامد، زیرا که جهل رو علاوه بر این که به جوهر نفس نسبت دادیم، مشروط شدیم به عدم وجود سبب علم. خب اگر این شرط منتفی شد، جهلم که مشروط به این شرط منتفی خواهد شد، دیگه جهلی برای نفس باقی نخواهد بود ماند. این در صورتی که ما قبول کنیم که نفس به جوهرها جاهله. ولی اگر این قبول نشدیم، گفتیم نه، جهل عارض نفسه، نه اینکه نفس به جوهرها جاهل باشه، شق دومی است که شما مطرح کردیم، اون رو بعدن ما توضیح میدیم. فإنا و إن سلمنا، از اینجا بیان تفصیلی ایشون شروع میشه که هر دو شق رو مطرح میکنن و جواب میدن. فإنا و إن سلمنا که نفس به جوهرها جاهل است، ولی فإنما نعنی ان جوهر النفس اذن فرد، اگه تنها باشه، اگه تنها باشه رو معنا میکنن به عطف تفسیری، میفهمن ولم یتصل بهی سبب من خارج، و به این جوهر سبب علم از خارج متصل نشه. سبب علم یعنی تعلم. اگر این جوهر منفرد باشه، یعنی سبب علم خارجن به او زمیمه نشه، لازمه هلجر، در چنین حالتی جهل لازمه نفس خواهد بود، لازمه این جوهر نفسه. لازمه هلجر دوباره تکرار میکنیم، به شرط الانفراد مع شرط الجوهر، به شرطی که انفراد رو زمینه کنیم با شرط جوهر. یعنی شما به جوهر، جوهر نفس، ذات نفس توجه میکنید، میگید این جهل مال جوهر نفسه، اما باید در کنار این جوهر که میگید شرط الانفراد رو هم بذارید، یعنی بگید سبب علم زمینه نشه، اون وقت میتونید نتیجه بگید که جهل برای نفس هست. لا به شرط الجوهر وحده، نه اینکه فقط جوهر نفس تنهایی رو توجه کنید، عدم سبب علم رو توجه نکنید، انفراد رو توجه نکنید. اگر به انفراد توجه نکنید، به خود جوهر توجه کنید، نه این جوهر میتونه عالم باشه اگر سبب باشه، میتونه عالم نباشه اگر سبب نباشه. پس به جوهر تنها اگر توجه کنید، لم یلزم این جوهر را جهل، بلکه گاهی از اوقات همراهش جهله اگر سبب نباشه، گاهی از اوقات همراهش علمه در صورتی که سبب علم باشه. ولسنا نعنی، این ولسنا نعنی عطف بر اون فإنما نعنیست. اگر بپذیریم که نفس به جوهرها جاهل است، مقصودمون این است که گفتیم ولسنا نعنی به هازا ان جوهرها جوهرون لا یعری عن الجهل، لا یعرا عن الجهل. منظورمون به هازا، یعنی به این که میگیم نفس به جوهرها جاهل است، منظورمون این نیست که جوهر نفس جوهری است که نمیتواند برهنه از جهل بشه و همیشه جهل همراهشه، منظورمون این نیست. منظورم اینه که جهل همراهشه به شرطی که سبب العلم نباشه، و اگر سبب العلم باشه، یعرا عن الجهل، این جوهر از جهل خالی میشه. بله، در صورتی نتیجه ای که شما میگرفتی تموم بود که ما بگیم این جوهر نفس از جهل خالی نمیشه. خب در اون صورت شما میتونستیم بگید که این خلاف حقه و خلاف وجدانه، ما میبینیم که نفس از جهل خالی میشه، ولی ما اینو ادعا نکردیم که منظورمون این نیستش که نفس از جهل خالی نمیشه، منظورمون اینه که به شرطی که سبب نباشه جهل همراهش است، اگر سبب آمد دیگه جهل همراهش نیست. و این لم نسلم عطف بر و این سلم ناس، فإنا و این سلم نا که نفس به جوهرها جاهل است، اینطوری جواب میدیم، پس شق اول رد میشه. و این لم نسلم که نفس به جوهرها جاهل است، بل قلنا ان ذلک امر عارض لها، بلکه بگیم که این جهل امر عارضی برای نفسه، که شق دوم فرض شما بود. اگر شق دوم رو فرض کنیم به شما جواب میدیم، شما در شق دوم اینطور گفتید اگر عدم العلم عارض بر نفس باشه، باید وجود العلم طبیعی لنفس باشه، موجود لنفس باشه طبیعتاً و ذاتاً، تا عدم العلم بتونه عارض بشه. بیانتون این بود که اگر شیئی، اگر این علم برای نفس وجود نداشت، خب عدم العلم حاصل بود، معنا نداشت که بگیم عدم العلم عارض میشه بر نفس، در صورتی معنا داره بگیم عدم العلم عارضه بر نفس میشه که نفس ذاتن عالم باشه، بعد عدم العلم برش عارض بشه و بشه غیر عالم، بشه جاهل. این حرف شما بود که باید عدم العلم عارض بشه در صورتی که وجود العلم طبیعی و ذاتی باشه. از اینجا نتیجه گرفتی که پس در نفس ذاتن علم هست، طبیعتن علم هست. ما بر شما اعتراض میکنیم و این مبناتون رو باطل میکنیم. میگیم هیچ وقت عدم العلم مستلزم این نیستش که وجود العلم طبیعتاً ثابت باشه، ذاتاً ثابت باشه، و اگر وجود العلم ثابت نباشه نتونیم عدم العلم عارض بگیریم. این حرف غلطه که شما گفتید عروض عدم العلم مستلزم اینه که وجود العلمی برای نفس به صورت طبیعی باشه تا عدم العلم بتونه عارض بشه. ما این حرف رو قبول نداریم، زیرا که عروض عدم بر شیئی، عدم شیئی بر چیزی مستلزم این نیست که اون شی برای اون چیز طبیعتاً وجود داشته باشه. با مثال این مطلب رو روشن‌تر می‌کنیم. ما میگیم که چوب صورت تخت رو نداره. این عدم صورت تختی، عدم صورت تختی امریز آرزی بر این چوب، امر ذاتیش نیست. خب اگر عدم صورت تخت امر آرزی باشه، به قول شما باید وجود صورت تخت برای این چوب طبیعتاً حاصل باشه تا بتونیم عدم صورت رو بر این تخت آرز کنیم و اون وجود رو زائل کنیم، و اون وجود صورت رو زائل کنیم. در حالی که اینطور نیست. ما میگیم که صورت تخت، عدم صورت تختی عارض است بر این چوب. صدق میکنه که بگیم عدم و صوره عارض است بر این چوب، در عینی که وجود صورت برای این چوب طبیعی نیست. خلاصه لازمه حرف شما اینه که باید این تخت طبیعتا، این چوب طبیعتا صورت تخت رو داشته باشه تا عدم صورت تخت بتونه برش عارض بشه، در حالی که ما خلاف این رو میبینیم. چوب در حالی که صورت تخت رو طبیعتا هم نداره، عدم صورت تخت بر او عارضه. پس عروض عدم شیئی بر چیزی مستلزم این نیست که وجود اون شی برای اون چیز به صورت طبیعی حاصل باشه. و این لم نسلم، اگر قبول نکنیم که نفس به جوهرها جاهل است، بلکه بگیم که ان ذالک، این جهل امریز عارض لها، عارض برای این نفس. فلیس یجب ان یکون مثل هذا العارض واردا علی الامر طبیعی، واجب نیست که چنین عارض عدمی وارد بر امر طبیعی باشه، چنانچه شما ادعا کردید. گفتید باید امری به صورت طبیعی حاصل باشه تا عدمش بتواند عارض باشه. این رو ما قبول نداریم. فانه لیس اذا قلنا، این چنین نیست که اگر ما بگیم خشبه خالی از صورت تختی و سریری است و بگیم که این خلو لیسل جوهرها بل امرون آرزون لها جائل و زوال، و بگیم که این خلو ذاتی چوب نیست بلکه آرز چوبه و جائز و زوال از چوبه، لیس اذا قلنا چنین حرفی کان هذا القول که انک تقول، اینطور نیست که این قول به این صورت باشد که گویا تو گفتی. یجب ان یکون قد کانت در چوب صورت سریری یا سمن فسخت، اینطور نیستش که باید در چوب صورت سریری به طبیعتا و ذاتا وجود داشته باشه بعد فسخ شده باشد بالعرض، تا شما بتونید بگید که عدم و این فسخ صورت سریری و این عدم صورت سریری عارضی است، بلکه اگر از اول هم این چوب صورت سریری رو نداشت، الان میتونید عدم صورت سریری رو عارض بر این چوب قرار بدید. پس عروض عدم صورت سریری مستلزم این نیستش که صورت سریری برای این چوب طبیعتاً وجود داشته باشه. همچنین در مورد بحث ما، عروض عدم العلم بر نفس مستلزم این نیستش که علم برای نفس طبیعتاً موجود بوده باشه، بلکه عدم العلم عارض بر نفس میشه حتی اگر علم هم برای نفس طبیعی نبوده باشه. این جواب اولی که از این شبهه قول دوم دادیم، یعنی اصحاب تنبه. جواب دوم، یعنی اشکال دومی که بر قول اینها وارد میکنیم، اینه که این آقایون وقتی خواستن تنبیه رو معنا کنن اینطور معنا کردن. در صفحه 222 خط 12 هم اینطور گفتن: و کان معنی تنبیه ردها و کان معنی تنبیه ردها الی ذاتها و الی حال طبیعتها. یعنی معنای تنبیه این است که ما نفس رو به ذات خودش و به حال و طبیعی خودش رد کنیم. وقتی رد شد، حالا متوجه ذات خودش میشه و ذات خودش رو مطالعه میکنه. این حرف آقایون بود. حالا بر این تیکه از حرف اصحاب تنبه مصنف این اشکال رو وارد میکنه. میفرماید که نفس هیچ وقت از ذات خودش غایب نمیشه تا شما او رو به ذات خودش رد کنید. رد کردن نفس به ذات خودش متوقفه بر اینی که نفس از ذات خودش غافل شده باشه. اگر غافل شد شما میتونید ردش کنید به طبیعت و ذات خودش. اگر غافل نشد که خب حاضره دیگه، احتیاج به رد نداره. و نفس هرگز از ذات خودش غافل نمیشه، پس هرگز احتیاج نداریم که ما نفس رو به ذات خودش برگردونیم. بعد از اینجا مطلب دیگری رو مصنف شروع میکنن که برای اینکه این مطلب روشن بشه این توضیح رو ذکر میکنم که ما سه مطلب رو در اینجا مطرح میکنیم. یکی نسبت نفس به ذات خودش، یکی نسبت نفس به فعلی که از ذات این نفس صادر میشه بدون احتیاج به شیء دیگر، مثل تعقل مثلا، از نفس صادر میشه بدون احتیاج به آلات و بدن و چیزهای دیگه. و سوم اینه که نسبت نفس به اون فعلی که از نفس صادر میشه منتها به توسط آلتین. این سه مطلب رو میخوام اینجا مطرح کنیم، ببینیم نسبت نفس به ذاتش چگونه است، نسبت نفس به فعلی که از او به ذاتها صادر میشه چگونه است، نسبت نفس به فعلی که از او به وسیله آلت صادر میشه چگونه است. میفرمایند که نسبت نفس به ذات اینه که هرگز غیبت درش تصور نداره. نفس از ذات خودش هرگز غایب نمیشه. پس رد نفس الی ذاتها غلطه، اونطور که شما ادعا کردید. اما اون مطلب سوم، نسبت نفس به فعلی که از نفس به واسطه صادر میشه، در اینجا مسلمه که نفس میتونه غایب بشه از چنین فعلی، میتونه توجه به این فعل نداشته باشه. این فعل به وسیله آلت او و قوه از قوای او داره انجام میشه، او هم غافله، داره به یه چیزی نگاه میکنه، آلت داره میبینه این شی رو ولی نفس متوجه نیست. بارها شده که انسان به جای نگاه میکنه ولی اونجا رو نمیبینه، نگاه میکنه ولی درست نمیبینه، باصره داره اونجا رو میگیره اما نفس غافله، نفس نمیگیره. پس غفلت نفس از فعلی که به توسط آلت صادر میشه اونم مفروغ عنه. ولی نسبت نفس به فعلی که از ذات نفس صادر میشه مثل تعقل، اون چی؟ ایشون میگه ربما قیل که نفس نسبت به اون فعل هم میتونه غفلت داشته باشه، نسبت به تعقل هم میتونه غفلت داشته باشه. پس اینطور شد، نفس نسبت به ذاتش نمیتونه غافل باشه، این یک. نسبت به فعلی که از اون صادر میشه به واسطه میتونه غافل باشه، این دو. نسبت به فعلی که از نفس بلاواسطه صادر میشه ربما قیل که میتونه غافل باشه. دو تا از این سه مطلب مفروغون انهن، حرفیتشون نیست. یکی این که نفس از ذات خودش نمیتونه غایب باشه، این مفروغون انه، حرفیتش نیست. در اینی که مفروغون انه ما اینجا مطرحش کردیم چون به وسیله همین حرف میخوایم قول اصحاب تنبه رد کنیم. اصحاب تنبه میخواستن ما رو، یعنی نفس رو، به خودش رد کنن، بگن نفس از خودش غافل شده پس ردش میکنیم به خودش. ما اینجا با همین مطلب مفروغونن، با همین مطلبی که صحتش مفروغوننه، قول آقایین رو باطل کردیم. مطلب دومی که مفروغوننه اینه که نفس از افعالی که از او صادر میشه به توسط آلت قایبه، اینم مفروغوننه و احتیاج به اثبات نداره. این رو اصلا ایشون اینجا مطرح نمی کنن. چون هم مفروغون انه، چون هم به وسیله او نمیتونیم اصحاب تنبه رو رد کنیم. مطلب اول مفروغون ان بود ولی به وسیلهش اصحاب تنبه رد میشدن، لذا مطرح شد. این مطلب هم که الان گفتیم مفروغون بومی، یعنی افعالی که از نفس صادر میشن بدون واسطه و از ذاتش صادر میشن، این رو بعضی ها گفتن که نفس ازش قفلت میکنه. مصنف ابتدا توضیح میده که اگر ما بگیم نفس از چنین فعلی قفلت میکنه، بالمجاز گفتیم که قفلت میکنه، و بیان میکنن که چرا ما همچین مجازی میگیم. بعد میگن حقیقتا باید گفت نفس همونطور که از ذاتش غیبت نمیکنه، از چنین فعلی هم غیبت نمیکنه. و گفتن این که نفس از این فعلش غیبت میکنه حرفیز غلط. با این بیانی که عرض شد معلوم شد که چرا مصنف در وقتی که داره میگه بعضیا گفتن نفس از فعلش غیبت نمیکنه، قید میزنه فعلی که اختصاص به ذات نفس داره. معلوم شد که چرا این قید زده. اون فعلی که از ذات نفس صادر نمیشه بلکه به توسط آلت صادر میشه، اون الان اصلا مورد بحث ما نیست و قفلت نفس از او مفروغ عنه، لذا اصلا مطرح نمیشه اینجا و قیدم میزنیم که اون فعل خارج بشه. اون چه مورد بحث ماست فعلیست که از نفس بلا واسطه بخواد صادر بشه. بله؟ از چی؟ از افعال بلا واسطه قفلت؟ الان توضیح میدیم و مشخص میشه قفلت نیست، هنوز بیان نکردیم. بعضی ها گفتن که نفس از این فعل خاص خودش، از این فعلی که بلاواسطه صادر میشه، غافل نمیشه. غافل میشه. بیانشو اینه که این چنین فعلی برای نفس گاهی موجود نیست. چون موجود نیست، نفس از او غفلت میکنه. نه تنها برای نفس موجود نیست، اصلا در عالم خارج موجود نیست. ما مشغول تعقل نیستیم. زمانی اتفاق میفته که ما مشغول تعقل نیستیم. تعقل برای ما موجود نیست، بلکه بالاتر اصلا در خارج موجود نیست تعقل ما. خب نفس به او عالم نیست دیگه، غافل از اون. چرا؟ چون وجود نداره. چیزیست که وجود نداره پس نفس هم ازش غافله. مصنفین رو ابتدا ذکر میکنن و میگن اگر ما این حرفو بزنیم بالمجاز گفتیم. بعد ترقی میکنن میگن نه، بالحقیقه باید گفت که نفس از این جور فعل اصلا غافل نیست، همونطور که از ذاتش غافل نیست و از ذاتش غایب نیست. زیرا که این چنین فعلی یا موجوده یا موجود نیست. اگر موجود نیست که اصلا نیست، غفلت از اون معنا نداره. غفلت مربوط به چیزی است که موجود باشه ولی پیش غافل نباشه. اگر چیزی اصلا موجود نیست، نه در خارج نه عند الغافل، غفلت معنا نداره. اگر هم موجوده، یعنی الان نفس مشغول تعقله، همین الان مشغول تعقله، غیر ممکنه نفس بتونه از این تعقلی که الان مشغولشه غافل باشه. پس اینطور شد که این فعل هم در حقیقت مورد غفلت نفس نیست، زیرا اگر موجود نباشه درسته که نفس به او علم نداره ولی این رو غفلت نمیگن. چیزی که موجود است و اندن نفس حاضر نیست، نفس به او غفلت، نسبت به او غفلت داره. اما چیزی که اصلا موجود نیست، چون موجود نیست پیش نفس حاضر نیست، این دیگه نمیشه گفت نفس نسبت به او غافله. و اگر هم این فعل موجود باشه که نفس از او غفلت نداره، در مشغول انجامشه، چون خودش داره انجام میده. یه وقت آلت میخواد انجام بده، میتونیم نفس غافل فرض کنیم، ولی الان نفس داره خودش انجام میده. اگر غافل باشه که فعل انجام نمیده. همین که غفلت کنه تعقل قطع میشه، رشته تعقل بریده میشه. پس الان که داره تعقل میکنه معلوم میشه توجه داره، وقتی توجه داره غفلت نداره. پس هرگز تصور نمیشه غفلت نفس از این جور فعل، یعنی از این فعلی که از ذات نفس صادر میشه. بنابراین نتیجه گرفتیم، کل مطلب این شد که نفس از ذات خودش غافل نیست. از افعالی هم که مربوط به ذات خودش هستند غافل نیست. پس غفلت برای نفس تصور نمیشه در این جور موارد تا شما نفس را به ذات خودش رد کنید برای زائل کردن غفلتش. غفلتی نداره که شما برای ازاله غفلتش او رو به خودش رد کنید. پس این که شما گفتین تنبیه نفس به معنای رد کردن نفس الی ذات هاست و به معنای ازاله کردن غفلت نفس از خودشه، این حرفیست باطل. و من المحال ایزن ما قاله المتشکک، یعنی علاوه بر اون اشکالی که قبلا ذکر کردیم که اشکال اول بود، علاوه بر این ایزن محال دومی هم داریم. و من المحال ایزن ما قاله المتشکک، این متشکک، این مستدل رو ایشون میگه متشکک، چون حرفشو اصلا قبول نداره و لذا حرف او رو در حد شک میدونه. و من المحال ایزن ما قاله المتشکک که من ارتداد شیء الی ذاته، منظور از شیء نفسه، چون منظور از شی نفسه لذا ضمیرها رو همه رو مذکر برمیگردونن. ضمیرها که برمیگرده مذکر، به نفس برمیگرده به اعتبار همیشه. فإن الشیء لا یغیب البته عن ذاته، نفس از ذات خودش غایب نمیشه. بل ربما قیل انه قد یغیب عن افعال تختص بذاته و تتم بذاته وحدها. بعضی ها گفتن، اینجور احتمال دادن که این نفس غافل شود، غایب شود از افعالی که اختصاص به خودش داره، یعنی افعالی که تتم و به ذاتش وحده ها، یعنی فقط ذاتش در انجامش دخالت داره، آلت در انجامش دخالت نداره. گفتن از اینجور افعال نفس ممکنه غافل بشه. چرا این حرفو زدند؟ و این نمای توسع، یتوسع یعنی توسع قائل میشیم، مجاز میگیم، فیقال هازا، یعنی بالمجاز و به توسع این حرف زده میشه. چرا بالمجاز گفته میشه که نفس از چنین فعلی غایبه؟ زیرا که چنین فعلی برای او موجود نیست، بلکه اصلا موجود نیست. چون برای او موجود نیست میگیم غافله، به این مناسبت مجازن میگیم غافله. و اینما یتوسع، این حرف ابتدایی مصنفه ها، بعدن تحقیق میکنه میگه حتی قابل، حتی اینم نیست که بگیم در مورد این افعال نفس غافله، زیرا که غفلت در جایی است که شیء موجود باشه، اند نفس حاضر نباشه، و این اصلا موجود نیست، این فعل اصلا موجود نیست. اگه موجود نیست غفلت معنا نداره. و اینما یتوسع فیقال هازا، همانا توسع و مجاز، ارتکاب توسع و مجاز می شود و گفته می شود این قول، به این جهت که این افعالی که اختصاص به نفس دارن لا تکون موجودتن له، برای این شی، یعنی برای این نفس موجود نیستن، بلکه لا تکون موجودتن اصلا، چون برای این نفس موجود نیستن گفته میشه که این نفس نسبت اونها غافله. خب اما ذاته فکیف تکون غیر موجودت لنفسها، عبارت دقت کنید، اگر در مورد این چنین افعالی غیبت ادعا میشه به خاطر اینه که وجود این افعال لنفس نفی میشه، لذا ادعا میشه که نفس نسبت به اینها غافله. ولی آیا میشه وجود نفس برای خودش نفی بشه تا قفلت نفس از خودش ادعا بشه؟ این که شدنی نیست. میشه وجود این فعل برای نفس نفی بشه و نتیجتاً میشه قفلت نفس از این فعل ادعا بشه، اما وجود نفس برای خودش نفی شدنی نیست تا بتونیم قفلت نفس از خودش رو ادعا کنیم. پس انما یتوسع در مورد فعل چنین حرفی گفته میشه، چون در افعال این هست که لا تکون موجودتا لنفس، اما ذات نفس فکیف تکون غیر موجودتا لنفسها، چگونه میتونه غیر موجوده برای خودش باشه تا از این طریق ما قفلت خودش را نسبت به خودش ادعا کنی؟ بل ربما قیل انه قد یقی و ان افعال تختص به ذاته، گفته شده که نفس غایب میشه از این افعال و قفلت میکنه از این افعال، ولی بالحقیقت فإن افعاله لا یجوز ان یقال فیه انه یقیب عنها. اگر به حقیقت توجه کنید، بالحقیقت مربوط به بعده، بالحقیقت فإن افعاله، در حقیقت افعال این شی یعنی افعال این نفس، لا یجوز ان یقال در این افعال که ان این نفس یقیب از این افعال، غیبت از افعال هم از افعال خاص هم معنا نداره، زیرا غائب چیزی است که موجود فی نفسه باشه، غیر موجود لشی باشه، غیر موجود لنفس باشه، چیزی که خودش موجوده اما اندن نفس حاضر نیست میگیم غایبه، میگیم نفس از او غافله. اما این تعقل اگر موجود نیست اصلا موجود نیست، وقتی حاصل نیست اصلا موجود نیست، اگر موجود نیست معنا نداره که بگیم نفس نسبت به او غافله، اگرم موجوده که خب نفس مشغول انجامشه، بهش توجه داره، قفلت نداره. و هذه الافعال لیست موجودتن اصلا الا وقت ما یوجدها، این افعال موجود نیستن مگر اون وقتی که این شی یعنی نفس این افعال رو ایجاد میکنه، و در هنگامی که داره ایجاد میکنه فلا یکون غائبا عنها، نفس و این شی غائب از این افعال دیگه نیست، غافل از این افعال نیست. خب گفتیم غائب چیزی است که موجود باشد فی نفسه و غیر موجود باشد لشی، پس اگر غیبتی باشد برای چیزی است که فی نفسه موجود است و اندشه غایب است، اما ذات و شی فلا یقیب و شی و انه و لا یرجع الی، ذات شی رو ذات شی طوری است که خود شی از او غایب نمیشه و وقتی غایب نشد به او دیگه بر نمیگرده، چون ارجاع به ذات برای اینه که غفلت کرده از ذات. خب اگر غفلتی حاصل نشده باشه دیگه ارجاع لازم نیست. پس خلاصه مطلب این شد که نفس از ذاتش غایب نمیشه، حالا چه از فعل خاص خودش غایب بشه چه نشه، ولی از ذات خودش غایب نمیشه. حق اینه که از فعل خاص خودش هم غایب نمیشه، فقط میتونه غیبت داشته باشه و غفلت داشته باشه از فعلی که صادر بالآله است، که اونو در اینجا دیگه مطرح نکردیم. خب قول دوم هم که قول اصحاب تنبه رد شد، اما قول سوم که قول اصحاب تذکره، و اما اصحاب التذکر فقط نقض احتجاج و هم فی صناعت العالیه، یعنی در منطق، در منطق کلامشون رد شده دیگه، اینجا ما احتیاج به رد نداریم. در اونجایی که حرف اینا رو ذکر می‌کردیم گفته شد که در کتاب برهان کلام آقایون رو نقل کردن و رد کردن، آدرس دادیم که در فصل ششم از مقوله اولای برهان شفا. حالا زمینه می‌کنیم که در فصل دهم از مقاله چهارم برهان، یعنی آخرین فصل از فصول کتاب برهان، نیز این بحث اصحاب تذکر اشارتاً ذکر شده و آمده اونجا مراجعه بشه. پس هم در فصل ششم مقاله اولا و هم در فصل دهم مقاله رابعه کتاب برهان این بحث مطرح شده، منتها در فصل ششم مقاله اولا مفصل تره. پس قول سوم هم رد شد، میام سر وقت قول چهارم که تا آخر فصل طول میکشه. قول چهارم قول کسانی بود که به نفوس متکثره برای انسان قائل بودن، اینا دلیلشون دلیلی بود مشتمل بر مقدمات باطل و ما یکی از اون مقدماتشون رو در اینجا ابطال میکنیم. کافیست برای ما، لازم نیست همه مقدمات باطل کنیم. ما یه مقدمه دلیلم که باطل کنیم دلیل ویران میشه، احتیاج به ابطال همه مقدمات نداریم، لذا ما یکیشو باطل میکنیم. اونا اینطور گفتن، گفتن نفس نباتی جدای از نفس حیوانی وجود میگیره. از اینجا میفهمیم که اگر در انسان نفس نباتی هم هست نفس حیوانی هم هست، چون در خارج این دوتا نفس جدا بودن، حالا که در انسان جمع شدن باز هم در انسان جدان و دو نفسند. پس جدایی که در خارج میبینیم ما رو راهنمایی میکنه به جدایی در ذات انسان، هم همچنین نفس حیوانی با انسانی. خلاصه این سه تا نفس، این نفس حیوانی، این دو تا نفس رو، نفس نباتی رو و نفس حیوانی رو جدای از هم می‌بینیم و همچنین نفس حیوانی رو جدای از انسانی می‌بینیم. می‌بینیم اینا از هم جدا وجود می‌گیرن. از این که در خارج از انسان مفارقت بین این نفوس رو دیدیم، کشف می‌کنیم که در داخل ذات انسان هم این نفوس با هم مفارقت دارن. و نتیجه میگیریم که انسان دارای سه نفس مفترق و سه نفس متعدده، یعنی انسان دارای نفوس متکثر است. این استدلال آقایون بود. مصنف میفرماد که این استدلال شما سفسطه است. سفسطه اسم دیگر مغالطه است. مغالطه 13 تا سبب داره. یک سببش اشتراک لفظیه. اون سبب در اینجا هست. در مورد بحث ما سببی که باعث مغالطه شده اشتراک لفظیه و بیشترین مغالطه از همین ناحیه اشتراک لفظیه. شما در مقدمه استدلالتون لفظ مفارقت رو ذکر کردید. در دلیل، در نتیجه تون هم لفظ مفارقت رو آوردید. اما در مقدمه مفارقتی که مطرح کردید معنایی داره، در نتیجه مفارقتی که آوردید معنای دیگر داره. پس اون مقدمه این نتیجه رو نمیتونه بده. این نتیجه زایده از اون مقدمه نیست. چرا؟ چون الفاظ اون مقدمه با الفاظ این نتیجه یکی نیست، یک معنا ندارن، مشترک لفظیه. اون لفظ مفارقت در مقدمه به معنای استعمال شده، در نتیجه به معنای دیگر استعمال شده، مغالطه پیش میاد. در مقدمه مفارقت نفس نباتی با نفس حساسه ادعا شده و این مفارقت مفارقت نوعیه. در نتیجه هم همین مفارقت نوعی بین نفس انسانی و نفس نباتی و حیوانی انسان ادعا شده، در حالی که بین نفس انسانی و نفس نباتی و حیوانی او مفارقت جنسی است، نه مفارقت نوعی، به بیانی که الان ذکر می‌کنی. پس دلیل شما سوفسطائی، مشتمل بر سفسطه است، مشتمل بر مغالطه است، مغالطه‌ای که سببش اشتراک لفظیه. توضیح مطلب رو بعدم میگیم انشاءالله. و اما حجت هؤلاء الذین یجزئون النفس، دلیل کسانی که نفس رو تجزیه میکنن، فقط اخذ فیها مقدمات باطله، در این حجت اخذ شده مقدمات باطل. تجزیه میکنن نفس رو، یعنی نفس انسانی رو واحد نمیدونن. نفس انسانی داره سه جز میدونن، یکی جز انسانی، یکی جز نباتی، یکی جز حیوانی. در این دلیلشون مقدمات باطل اخذ کردن که ما یکی از اون مقدمات باطل رو مطرح میکنیم. من ذالک، یکی از اون مقدمات، بعضی از اون مقدمات قولشونو که اینطور گفتن، انهو توجد النفس النباتیه مفارقتا للحساسه، نفس نباتی در خارج از انسان مفارق با نفس حساسه، یعنی مفارق با نفس حیوانی یافت میشه. این رو گفتن، بعد نتیجه گرفتن که در انسان هم همین مفارقت باید باشه. فیجب ان یکون فی الانسان شیء آخر غیرهو، پس در انسان هم باید بوده باشد چیز دیگری غیر از خود انسان، یعنی غیر از نفس انسانی. غیر از نفس انسانی چیزی دیگری باید باشد به نام نفس نباتی یا به نام نفس حیوانی. خلاصه از مفارقتی که در خارج دیدن، مفارقت در انسان را هم نتیجه گرفتن. بین این نفوس در خارج از انسان مفارقت دیدن، خواستن بین این نفوس در خود انسان هم مفارقت ایجاد کنن و غافل شد از این که مفارقتی که در خارج از انسان نحوی است، مفارقتی که در انسان به نحو دیگر است. چرا این مقدمه باطله؟ فإن هذه المقدمه سوفسطائیتان، این مقدمه سوفسطائی است، یعنی مشتمل بر سفسطه و مغالطه است و سبب مغالطه هم اشتراک لفظی مفارقته. مفارقت مشترک لفظی است بین دو معنا. مفارقتی که در خارج شما دیدید یه جور مفارقته، مفارقتی که در نفس انسانی و نفس نباتی و حیوانیش وجود داره یه نوع دیگر از مفارقته. پس نمیشه از اون مفارقتی که در خارج دیدید مفارقت در داخل انسان رو اثبات کنید. و ذالک، چرا این مقدمه باطله؟ چرا این مقدمه سفسطه است؟ ایشون میفرمند که مفارقت معانی مختلف داره، ولی ما به معانیش کار نداریم. دو معناش مورد بحث ماست و به درد بحث ما میخوره، همون دو معنا رو ما اینجا مطرح میکنیم. یکی مفارقتی که بین جنس و نوعه، مثل مفارقتی که بین لون و بیازه، یا مفارقتی که بین حیوان و انسانه. حیوان با انسان مفارقت داره به شهادت اینکه این حیوان در غیر انسان هم وجود میگیره. لون با بیاز مفارقت داره به شهادت اینکه این لون در جای دیگر غیر از بیاز هم وجود میگیره. این یه نوع مفارقته، اما این نوع مفارقت جنس با نوعه، یعنی مفارقت حیوان با انسان که حیوان جنسه و انسان نوعه، مفارقت لون با بیاز که لون جنسه بیاز نوعه. این یه نوع مفارقت که مفارقت جنسی اسمشو میذاریم. نوع دوم برای مفارقت و قسم دوم برای مفارقت، مفارقت دو امریست که یکی جنس برای دیگری نیست، بلکه دو نوع ممتازند، مثل حلاوت و بیاض. حلاوت و بیاض مثل حیوان و انسان نیستند، از هم ممتازند، منتها امتیازشون امتیاز نوعیه. به این معنا که ممکنه یه چیزی سفید باشه شیرینم باشه، اما ممکن نیست یک طبیعت هم سفید باشه هم شیرین باشه. این دوتا یکی نمیشن، مفارقتی هستند که هرگز مفارقتشون زائل نمیشه و واحد نمیشن. حلاوت و بیاض اگرچه میتونن عارض بر یک شی بشن و یک شی هم شیرین باشه هم سفید باشه، ولی این دوتا یک طبیعت نمیشن، یک قوه و یک موجود نمیشن. برخلاف مفارقت در قسم اول، حیوان و انسان یک طبیعت میشند. در خود انسان هم انسانیت هست هم حیوانیت هست و یک طبیعت بیشتر نیست. اما اونجا که سفیدی و شیرینی هست، سفیدی چیزی است، شیرینی چیزی دیگه است، این دوتا یکی نمیشن. اما در اونجایی که حیوان هست انسان هم هست، هر دو یکی هم. این انسان حیوانه، همین حیوان هم انسانه. پس این قسم دوم مفارقت با قسم اول فرق کرد. در قسم اول دو مفارقی بودن که اگر در یه جا جمع می شدن یکی، اما در قسم دوم دو مفارقی هستن که اگر در یه جا جمع شن یکی نمیشن. خلاصه لا یجمع و این دوتای در قسم دوم رو شیء واحد. این دو نوع مفارقت داریم. حالا ببینیم بین نفس نباتی و نفس حیوانی. یا بین نفس نباتی و حیوانی و نفس انسانی کدام یکی از این دو مفارقت ها هست؟ آیا قسم اول یا قسم دومه؟ اگر قسم اول باشه حرف شما رد میشه، به بیانی که میگیم. اگر قسم دوم باشه حرف شما اثبات میشه و ما قسم دوم رو منکر میشیم. حالا توضیح میدیم. البته ما ابتداعا قسم اول رو ادعا میکنیم، ثانیاً قسم دوم رو فرض میکنیم و در عین حال باز کلام شما رد میکنیم. دو بار کلام مستدل رد میشه. یه بار قسم اول مطرح میشه، در قسم اول اصلاً کلام مستدل راه نداره، لذا کلامش مردود میشه. یه بار فرض دوم و قسم دوم مطرح میشه، در قسم دوم ابتداعاً کلام مستدل توجیه میشه، ولی با بیانی که میکنیم بازم کلامش رد میشه. پس دو تا اشکال برای مستدل ما وارد میکنیم. یک اشکال به فرضی که مفارقت رو از قسم اول بگیریم، یک اشکال به فرضی که مفارقت رو از قسم دوم بگیریم. و ذالک لان المفارقه تتوهم علی وجوه. چند معنا میتونیم برای مفارقت داشته باشیم و التی یحتاج الیها، اون وجوهی که بهشون احتیاج داریم در اینجا دوتاست. ما به همه وجوه مفارقت احتیاج نداریم، فقط دو تاش الان مورد بحث ماست، همون دو تا هم در اینجا مطرح میکنیم. یکی این که شأنین است، قد تتوهم لها، یعنی برای نفس نباتی، برای نفس نباتی مفارقتن بر نفس حیوانی، نفس نباتی مفارق می شود با نفس حیوانی، با نفس حساس، همونطور که کمال لونه، کمال لونه، یه دونه لام کم داره، کمال لونه عن البیاض، مثل مفارقتی که برای لون است از بیاض، و کمال للحیوانه عن الانسان، و مثل مفارقتی که برای حیوان است از انسان. حالا مفارقت نفس نباتی از نفس حیوانی هم به این سنخه، یعنی مثل مفارقت لون از بیاض یا مفارقت حیوان از انسانه، که اسمش میذاریم مفارقت جنسی. چرا لون از بیاض مفارقت میکنه؟ چرا حیوان از انسان مفارقت میکنه؟ زیرا که توجد هذه الطبیعه، یعنی این لون در غیر بیاض، و توجد تلکه، یعنی اون طبیعت دیگر که حیوان باشد، فی غیر الانسان، به ان یقارن کلون فصلا آخر، به این که هر یک از اینها فصل دیگری بگیره، لون فصل دیگری بگیرد غیر از فصل بیاض، خب در غیر بیاض یافت میشه، حیوان فصل دیگری بگیرد غیر از فصل انسان، خب در غیر انسان یافت میشه. این قسم اول برای مفارقت. اما قسم دوم، وقد تتوهم مفارقتون، گاهی هم مفارقتی توهم می شود، مثل مفارقتی که برای حلاوت مقارن للبیاض فی جسم هست، یک حلاوتی با بیاضی مقارن شدن در یک جسم، هر دو وجود گرفتن، ولی در عینی که مقارن هم وجود گرفتن، این یکی از اون یکی مفارقت داره. این مفارقت، مفارقت به نوع، یعنی دو نوع مختلفن، نه اینکه یکی جنس باشه یکی نوعش باشه. فانها توجد مفارقتا له، این حلاوت مفارق با بیاض در یه جسم دیگه پیدا میشه، ممکنه حلاوت باشه بیاض نباشه، همچنین به عکس ممکنه بیاض باشه حلاوت نباشه. فتکون الحلاوه والبیاض قوتین مختلفتین لا یجمعهما شیئون، و حلاوت و بیاض دو طبیعت مختلف میشن که اینها رو یک شی جمع نمیکنه. یک شی جمع نمیکنه یعنی یکی نمیشن، مثل حیوان و انسان نیستن که یکی بشن، نه اینکه یک شی جمع نمیکنه یعنی در یه جسم جمع نمیشن. چرا؟ در یه جسم عنوان عارض جمع میشن، که یه جسم هم میشه سفید هم میشه شیرین، مثل قند مثلا. اما هر دو رو یک شی جمع نمیکنه یعنی یک شی نمیشن، اونطوری که حیوان و انسان رو یک شی جمع میکنه، یعنی یک شی میشه هم حیوان هم میشه انسان، ذات این شی هم میشه حیوان هم میشه انسان، اما یک شی نمیشه هم سفید هم شیرین، مگه به عنوان عارض، عارضش شیرینی است، عارضش سفیدیه. خب این دو قسم مفارقت تصور میشه در اینجا. حالا در مورد بحث ما کدوم نوع مفارقت رو شما مطرح میکنید؟ ایشون ابتداعا مفارقت قسم اول رو مطرح میکنه، میگه قسم اول بین نفس نباتی و نفس حیوانی برقراره، یا بین نفس نباتی و حیوانی از یک طرف و نفس انسانی از طرف دیگر، برقراره، مفارقت به قسم اول برقراره، نه مفارقت به قسم دوم. و مفارقت به قسم اول مانع حرف ما نیست و مثبت حرف شما نیست به بیانی چی میگیم. بعد میفرماید در بیان دوم که نه، فرض میکنیم، قرار میذاریم بر این که مفارقت قسم دوم حاصل باشه، یعنی نفس نباتی با نفس حیوانی اختلاف نوعی داشته باشن. اون وقت باز هم به شما جواب میدیم، جوابی که تا اول فصل بعد طول میکشه. اول مطلبیم، وقتی هم چندان نداریم، بهتره که بقیه بحث رو بذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.